تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسیم. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. داشتیم عرض کردیم تو بحث عرفان عملی بعد از هدف گذاری نقشه راه، طرح کلی که ما را به اون هدف میرسونه، اینو به صورت طرح‌های مختلفی از بزرگان ارائه شده. تا به حال دو تا تقریبا طرح از دل رساله بحرالعلوم در اومد. حالا با یک رنگ لعاب دیگه بعدن از کلمینا رو کنار هم میذاریم، ملاحظه میفرمایید. یکی از این طرح‌های خیلی جمع و جور و کتابش هم خیلی خوب، کتاب اوصاف الاشراف هستش، مال خواجه عبدالله انصاری، بخشید خواجه نصیر طوسی. ایشون کل یک کتاب خیلی جمع و جور، اون هفته من نشون دادم بهتون، به نام اوصاف الاشراف بر اساس اخلاق عرفانی نوشته. به این صورت طرحش خیلی جامع کل مطالبی که راهی که ما میخواییم طی کنیم میفرماید من به این صورت ترسیم میکنم. طرح کلی سیر و سلوک الالله در کتاب اوصاف الاشراف حاجی نصیر طوسی میفرماید 6 مرحله هستش. تشبیه میکنه شخص را به یک مسافر، میخواد حرکت کنه. مسافر اول مسافر معمولی قبلش کوله باری آماده میکنه، از یک مسیری شروع میکنه به حرکت. تو مواظب هستش بیراهه نره، موانع را برطرف میکنه بیراهه نره. تو راه چیزهایی را باید رعایت کنه، به اون صورت رعایت میکنه میره جلوتر. بعدش مثلا بین راه خسته میشه، یه حالاتی برای اون رخ میده، درسته؟ یا نزدیک حالاتی که بین راه برای اون رخ میده تا برسه به مقصدش. تو اون مقصد که رسید مثلا خیلی خوشحال میشه، احساس راحتی میکنه، حالاتی هم تون بعد از رسیدن بهش رخ میده و نقطه پایانی هم برای او هستش. نگاه کنید سالک الالله هم به همین صورته. قبل از این که شما سیر و سلوک الالله را شروع کنید همینجوری نمیشه، مقدماتی لازمه. کوله باری باید قبلش تهیه کنیم. این کوله بار مقدمات میگیم از یه جهت، از یه جهت هم مقارنات هم. یعنی تو کل راه باید داشته باشی، اینا نباشه هیچی، همه چی به هم میخوره، اصلا ول معطلات هم مثل این که از صفر شروع کنه. مقدمات یا اون چیز مقارنات، اونایی که همراه باید داشته باشی، قبلش باید اینا رو آماده کنی، تو راه هم لازمه. بعد موانعی پیش میاد، یک کارهایی باید بکنی این موانع رفع بشن. اون موانع همچنان باشه تو سیر و سلوک، انسان پیشرفت نمیکنه. سه لوازمی، چیزهایی تو بین راه باید ما انجام بدیم تا پیشرفت کنیم، اونا رو میگیم لوازم سلوک. 4 و 5 حالاتی است که در اختیار ما نیست ولی سنجه هست، با اینها میتونیم خودمون رو بسنجیم که واقعا ما اونجوری که میگفتن پیشرفت کردیم یا نه. این میشه حالات ضمن سلوک در بین راه. این حالات برای طرف باید پیش بیاد. اگر پیش نیومد بفهمی که پیش نرفته، تعارف هم نداریم. حالاتی هستن طرف وجدانن در وجود خودش احساس میکنه، اگر چنین احساس نکرد یا نشانه هاش بروز نکرد معلومه که پیشرفتی نداشته. یا حالاتی هم هست بعد از سلوک، بعد از وصول، بعد از اینکه آدم به مقصد رسید، اون موقع میفهمه که عارف شده یا نه، همچنان تو راه سالکه. بعد یه نقطه پایانی هم داریم، اونو اگه به اونجا رسید میشه پایان، اگه نرسید هنوز تو راهه. خب مقدمات چیه؟ ایناست مقدمات، نام ایمان. کل کتابش همینی که گفتم. خب به همین راحتی اون هر کدوم از اینها شش تقسیم کرده، هر کدوم از این بابها را به شش مرحله به غیر از اون باب آخری را نگاه کنید. مقدمات سیر و سلوک یک، هم مقدمات همون چیزایی است که بین راه حتما باید همیشه باشه، خدشه به اینها وارد نشه. اینها اگه خدشه دار شدند یا اینها را اگر نداریم هنوز گیرمون ایناست، سیر و سلوک شروع نکرده ایم، تعارف نداریم. پس این کتاب کلن پایه‌ریزی شده برای مراحل بالا. سیر و سلوک عرفانی را این کتاب میگه، سیر و سلوک فقهی و اخلاقی را این کتاب کاری با کارش نداره، با عنوان مقدمات فرض گرفته. اگر کسی اینها را نداشته باشه هیچ. یک، ایمان. ایمان یعنی من خیلی داریم گذرا، هر کدوم از این تک تک اینها تقریبا یک جلسه بحثه، 31 جلسه حد اقل بحث میخواد این کتاب. من دارم جای دیگه درس میدم، انشالله کتابشو بعدا جور میکنیم همراه با خود کتاب چاپ میکنیم. من میخوام تو این یه جلسه گزیدهشو کلشو براتون طرحشو بگم، برید کتابشون بخونید، یه چیزای آدم دستگیرش میشه. والا بخوام دونه دونه نکاتی که حاجی نصیر اونجا فرموده، حاجی نصیر هم قبلا گفتیم دیگه، کسی است که دیگه تو تمام علوم و فنون اسلامی قویه. یک، دو، شیعه و سنی قبولش دارن، لون میندازن براش تو مطالب عقلی، اونا هم نرم میکنن ما هم نرم میکنیم ازش. یه آدم اینجوریه، آره، مو رو از ماست میکشه بیرون، یه آدم اینجوریه، خورد شیشه کار ابن سینا رو در میاره، مال امام المشککین فخر رازی که هر چی بگی اشکال میگیره باز میکنه حرفش، میگه اینجای حرفت اشتباهه، آره. یه آدم اینجوری هستش. خب تو عرفان هم با قونوی ارتباط داره، شاگرد ابن عربی. شما حساب کن دیگه نجوم و غیره و چیزهای دیگه و امثال اینها تو وزارت و چیزهای علوم غیر چیزن غیر آحالا غیر حوزوی شده، این همه رو وارده. اون موقع یک شخصیت اینجوری کتاب نوشته به این سادگی نیست. بله، ایمان. ایمان یعنی گرایش قلبی، نه دانستن. خیلی چیزها رو ما از دین میدونیم ولی نه عمل میکنیم، نه تو دلمون نفوذ کرده. ایمان اون چیزیه که تو دل نفوذ کنه. خیلی چیزها رو ما میدانیم ولی ایمان واقعی بهش نداریم. ایمان گرایش ذهنی نیست، به عمل هم نفوذ میکنه ولی اون گرایش بینابین این دوتا را قلبی رو میگن. مثال، خیلی از ما تصدیق باور قلبی است، نه باور ذهنی یا کرداری. یعنی چی؟ یعنی مثال، خیلی از ماها کنار مرده نمیتونیم بخوابیم، مثل چوب، مثل بالش، مرده که نمیتونه کاری کنه، درسته؟ ولی یقین داریم نمیتونه کاری کنه، میدانیم ولی میگیم شاید یهو پاشه ما رو درگر کنیم. این یعنی ایمان نداریم. این مرحله برسه واقعا باور کنیم که نیچه نمیتونه بکنه. به همه ما به معاد ایمان داریم که واقعا اونجوری که خودش آماده کنه به اون صورت عمل کنه. پس ایمان کمه، یک حد اقلی ایمان، نه حد اقلی، یه ایمان اینجا قشنگ روشن میکنه ایشونو هم ایمانی که لازمه برای سالک تو چی میزان حد نصاب ایمان چقدره. ایمانی تقریبا بینابینی که نه به تر حد شهود برسه نه فقط تو زبان و تقلید مونده باشه، چون ایمانی باید قبلا طرف آماده کرده باشه به دیگران باش باشه، این بخواد خدشه بخوره کار خرابه. دو، ثبات داشته باشه تو این. ثبات منظور ثبات ایمانیه، استوار باشه تو ایمانش. اینو بخواد اون مقدار خدشه دار بشه کار خرابه. ببینید ما معلومه ویل معطلی لنگی کار ما هنوز اینجا هست. سه، نیت داشته باشه، قصد و نیت برای هر عملی که انجام میخواد بده برای اون واقعا نیتی داشته باشه. نیت بعد میگیم صدق داشته باشه به هر وعده‌ای به خدا میده واقعا خدا رو یه چیزی حساب کنه باید بایش وعده من میخوام بهش بگم. دو، انابه، آدم با تمام وجود گرایش پیدا کنه به خدا، بازم همون تقویت ایمانه. و اخلاص، در عملش را پالودن، پالایش عمل، نیت تو اون عمل صادقانه فقط خدا باشه، اگه غیر خدا باشه پس اینکه عمل از شکم ایمان در میاد، نتیجه ایمان هست، عین ایمان نیست. حالا به صورت خیلی دقیق بخوایم بگیم مثل دو زوجیت و چهار، تو بیرون هر عدد چهاری زوجه درسته؟ ولی مفهوم زوجیت یه چیزیه، چهار یه چیزیه درسته؟ ایمان و عمل صالح به این صورتن. ایمان ما تحلیل میکنیم معناش یه چیز دیگه است، ولی تو بیرون بخواد تحقق پیدا کنه حتما باید طرف عمل صالح انجام بده. اگه بگی من میخوام ایمان به خدا دارم ولی نه نماز نه روزه غیره فوشم میدم بد و بیرا، همه اونایی که میگن خوبه، اینایی که کارهایی که من میکنم بده، ولی به خدا هم ایمان دارم، این معلوم ایمان نداره. واقعا اگه یه ذره اثر کرده بود باید اثر کنه تو فکرش تو رفتارش، ولی کم و زیاد داره دیگه. خب به این صورت اخلاص باید تمرین کنه کارهاشو برای خدا انجام بده. اگر چنین کسی آماده شد و این ثبات یه مدتی ملکه شد برای او، چنین کسی آماده راه خداست. اینا مقدمات. بعد رفع موانع. موانع سه، یه کارهایی باید ضمن راه میگی شما بکنید، اینها رحمانه، توبه، گناهان گذشته رو باید اولی کاری که بعد تو سیر و سلوک انجام بدیم چیه؟ توبه. گناهان گذشته همشو دل بکنیم ازش، تصمیمه، بحث توبه رو ما کردیم، جدی بگیم دیگه این کار انجام ندیم، از گذشته پشیمان، در آیندهم نمیخوام انجام بدم، تصمیم دارم. حالا واقعا اینجوری اتفاق خواهد افتاد یا نه معلوم نیست، ما تصمیمش داریم ولی خدایا ما توبه کردیم. توبه. بعد زهد. آها، زهد یعنی نسبت به متعلقات دنیوی کلن، این مورد یعنی استفاده از طبیعت، از بیرون، از اموال، از چیزهای دیگه، از دارایی ها، از مقام، از هر چیزی غیر خوده، اینا را باید زهد واقعی یعنی دل کنده، که لازمش اینه کمتر استفاده کردن، اولا بخصوص کمتر استفاده کردن، بهینه استفاده کردن، تا یواش یواش واقعا تعلق نداشته باشه بهش. ملاک زهد تعلقه، یعنی علاقه درونی نداشته باشه. بعدها ممکنه طرف به یه جایی برسه هزاران میلیون تومان ثروت هم داره، تعلق هم نداره، این زاهده واقعا، تعلق نداره، میخواد از اینا استفاده هایی بکنی که به نفع آخرت شه، درسته؟ برای پیشرفت معنویت خودش و دیگرانه، دیگران اردش نداره، ما میگه اردش داره، مدیریت میکنیم قشنگ تعمید از این استفاده میکنیم. خب زهد. فقر به خصوص در مورد مسائل مالی است، چون جیره آدمه و غیر مالی، حالا بیشتر باید بسازه طرف به آنچه که خدا بهش داده. ببینید فرق میکنه ها، این معنیش نیست که کسب و کار نکنه، یه کسب و کار بکنه دیگه، یه مدتی آدم خدا میندازه توی یک راهی میاد دیگه، اینه دیگه زندگی تو، اینه همیشه باید یه 50 تومانی قرض داشته باشی، درست یا نه؟ مثلا اینجوری آدم هر جوری میندازه می یه جوری خلاصه انداخته خدا از ذکر نمی در رفت، اون دیگه باید اون راضی باشی به اون. فرق و ریاضت. ریاضت بیای اسب چموش تن و روح رو رام کنی با چی؟ با اعمال عبادی. ریاضت یعنی چشوندن اون سختی ها به تن من در آوردینم با اعمال عبادی که تو شرع گفته شده. ریاضت بالاتر، ریاضت روحی، ذهن رو کنترل کنه آدم نره طرف اون بر این بر. بعد مراقبه و محاسبه، اینا کلیدهای فتح مقصد. خلاصه اگر اینا نباشه طرف هزاران میلیون بار ذکرم نگه فایده نداره. مراقبت کنه، مراقبه و محاسبه فرق میکنه. شما واجبات گفتیم، محرمات انجام، واجبات انجام میدی، محرمات انجام نمیدی، ممکنه صبح تا شب اینجوری باشی ولی مراقبه هم نداشته باشی. مراقبه پس چیه؟ مراقبه اینه، میخوای هر کاری انجام بدی خودتو بپایی، یه توجه دیگه، یه توجه ثانویه که من کاری که میخوام انجام بدم خودمو بپام که مبادا 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 درسته، لحظه به لحظه تو هر کاری هم. لحظه به لحظه سخته، اول و آخ اول کار حداقل این کار داره من چیکار میکنم، چی میخوام بگم، کجا میخوام برم، این کار این چی، این دو ساعت میخوایم بریم پیش اون، اول تا آخرش چی آخه. یعنی اینا مراقبت یعنی پاییدن و کشیک نفس. حالا تو هم کار هم فکر همین که سخته. خلاصه یه کاریست که اولش کشیک بدن که من کارهایی که میخوام بکنم اینا، بعد کشیک گفتیم روح به این صورت که مواظب باشه آدم چیزهای بد تو ذهنش نیاد. بعد بزرگان مراقبه ذهن دارن، کنترل، میخواد خطور کنه چیزی بیاد اون میزنه گروه بکنید، اصلا نمیذاره بیاد. مراقبه های اینجوری هم داریم، اونا پیشکش، ولی مراقبه هایی که دوتایی که سطح پایینه اینا را دن میتونه داشته باشه. همه میگن سیر و سلوک میخوایم بکنیم، استاد میخوایم بگیریم، درسته؟ بیش من میاد استاد معرفی کن، بیا مراقبه را شروع کن. مراقبه مثلا چی؟ مواظب زبانت باش، حرف خوب نگیاره، بد نگی دیگه، معلومه دیگه، درسته؟ مواظب خودت باش، چشم تو بپا، همه جا را نگاه، اینه بلد نیستی؟ همه بلدی. کجا را نباید نگاه کنیم؟ اونجایی که دیگه هیچ کار نباید نگاه کنیم، خواهش میکنم فقط اونجا را نگاه نکن. ببینید همین مقدار کنترل کن و ببین چی اوضاعی پیش میاد. عرفان شروعش اینه، مراقبته. آقای بستم تو کلامشون دارن رضوان الله تعالی علیه که اول پله ترک معصیت، ترک معصیت بدون مراقبه امکان پذیر نیست، و اگر نه طرف تو میفته نمیفهمه، مراقبت نمی کنه، خودش نمیپاد، و چپ آخر بوقع خوابیدن 5 دقیقه زیاد نه محاسبت، حساب بکشه آدم من اینجوری که قرار بود باشم شدم یا نه، درسته؟ اگر شدم که فبها الحمدلله شکر خدا به من توفیق داد، اگر نشدم فردا تصمیم بگیر اصلاح کنه. خب اینه که خودم که بلد نیستیم، بیایی اینو به دیگه همه پیش هر عالم ربانی اخلاقی برید میگه این کارو بکنید. آقا خستگی نداره، یه مدتی آدم انجام میده هی دقیق تر پله چاله چوله یه چیزهای پیش میاد. خب قراره پیش بیاد، همونجا باید مراقبت بکنی، ولی بشینی همینجا آرام همه چی رله پیش بره بعد بگیش مراقبه هم میکنم، نه، تو کش و غوث ها. بعد تقوا یعنی همون اینجا درست میکنیم منظوریشون، تقوا به خصوص دیگه مواظب باشه که گفتیم تقوا سر میکنه ما مراقبه. تقوا یعنی همین کار حرام انجام ندی، ورع داشته باشی اولی مرحلهش، کار مکروه کارهای بد انجام ندی، ولی مراقبت چیز دیگریست، یعنی بپایی خودت را که تقوا داشته باشی، فرق میکنه با هم. اینا کلیدن، گیر ما تو ایناست. اینا را کسی دعایت کنه اینا برای رفع مانع هم. دقت کرده باشید موانعی که ما را تهدید میکنه تو راه سیر و سلوک چیزهاییست که با این پیشتا شاکلیک میره پیکارش رفت. بعد حالا اینا برای مانع زدایی بود، خودمون باید اصل مطلب چه کار کنیم، درسته؟ اینا برای این بود که چیزی نیاد، توبه ببینید گناه نیاد، زهد دنیا گولم نزنه، فقر به خصوص مال گولم نزنه، ریاضت بدن دفتر ورونم، درست کنه، هر چی بخواد به بدنم، به روحم، به هر چی دلت میخواد برسه، نه کنترل بکنم. مراقبه پاییدن این که خطر دیگه طرف آدم نیاد، فکر غیر خدا. تقوا دیگه همون، درست بپاییم که اعمال اونجوری که شعر گفته انجام بدیم. خب حالا چیکار کنیم؟ خلوت. اولین چیز خلوته. خلوت زود آدم به ذهنش میرسه، منظور یعنی عزلت، رهبانیت به این معنا که کلا از همه بکش کنار، نه. بله بعضی جاها بکشی، با هر کس رفت آمد نکنی، درسته، با هر کس آدم دوست نشه، بله این یه مقدار هست اینطوری، ولی اصلش منظور خلوت دله، بین جمعیت آدم باشه ولی با خدا باشه، اصل مطلب اینه. ولی خب لازمش اینه به خصوص تو اوائل آدم کنترل کنه. حالا بگیم دوتاش با هم، خلوت. چون اینجا که میاد اشتغالات غیره شروع میکنه سر آدم بریزه، میخواد خودش آدم به خودش مشغول کنه، میگه خلوت. درست؟ بعد خواهیم خلوت کنید، بعد یواش یواش خلوت کردید، من فرمایشات ایشون رو میگم، حالا بعد شاید چیزایی نکته هایی نقل کنیم. بعد تفکر، اینجا جایگاه تفکر شروع میشه. و اگر نه تفکر، من میگم یاد که فکر میره کجا، ایتزایی بی خود. این مراتب تا اینجا رو باید رعایت کنی، تازه گل میکنه فکر. بله هی طرف میشینی میره قبرستان، میگم فکرم نمیاد، معلوم مقدمات فراهم نکرد، درسته، قبرستان هم میریم اصلا بری تو قبر به خواهی، بازم فکر اون چیزایی که دوست داشتی بکن، چون پا میشی میای تو کل هفته مثلا نیم ساعت آدم میخواد بره قبرستان، ولی تو قبرم ببین فکرهای دیگه میکنه، بود کل هفته میخوام جوری دیگه باشم، اون نیم ساعت فکرهای خیلی نا قشنگ آدمو گریز بده از دنیا به ذهنم بیاد، مگه میاد؟ تفکر. حالا تفکر اولیش این چیزا، بعد میاد یه چیزایی که خیلی بالا بالا، فکرهای خیلی عالی توحیدی. بعد خوف، همیشه آدم خودش بپاد که این دوتا رو رعایت کنه، خوف و رجا. به این صورت خوف یعنی بیم داشته باشه از خدا، نه اینکه از این مخالفتی بکنه، اوایل راه اینطوری هستش، بعد از عظمت. رجا در این حال همیشه امیدوار باشه به خدا، این دوتا باشن با هم، چون رجا آدم به آدم رو میده، جذب میکنه، میکشه طرف خدا. خوف پرهیز میده که طرف آدم خودش توجه به خودش نکنه، پر رو نشه، خیلی میانه باید باشه. بعد صبر و شکر، چرا؟ به خصوص در مورد ناملایمات که حوادثی که میاد آدم باید صبر کنه. ای میرسه سر آدم بخواد کاسه کوسی آدم به هم بریزه، اون موقع های سیر و سلوک شروع میکنی، خانمه دعوا میکنی، دو ماه رفت، دو سه چهار ماه میکشه تا آدم آشتی بکنه و غیره، ای بابا ما شروع کرده بودیم از نو. صبر یعنی ناملایمات که اومد آدم چیکار کنه؟ دقت کنه، اونجوری که شعر گفته رفتار کنه، آرام 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 آرام، حرف بعدی بیرا نزنه، غیره قشنگ آرام حلش کنه. شکر یعنی تشکر کردن از خدا، شکر گذاری. حالا اینا رو باید مفهومش باز بشه. بعد دقت بفرمایید، در ضمن سلوک حالاتی برای طرف رخ میده، اگر این حالات رخ نده طرف سیر سلوک خوب نمی کنه. حالت یه چیز غیر اختیاری خودش میاد، چیه؟ مثلا ارادت، آدم مرید خدا میشه، گرایش پیدا میکنه به خدا. بعد شوق، شوق اوائل پیش میاد. شوق یعنی چی؟ شوق یه چیزی به آدم نشون بدن بعد روشو بپوشونن، آدم میگه که هی دلش میخواد بفهمون چی بود، چی طوری بود، درسته؟ این چیز خوشگلی که خوبی که من دیدم آدیه یک پرنیمه نشون دادن بستن روش. خدا هم خودش رو زیبایی های باطنی رو یک چمه نشون میده میبنده تا دیوونه کنه طرف رو، شوق ایجاد کنه. شوق معمولا قسمت معلومش برای آدم روشنه یه ذره، مجهولات آدم زیاده، چیزایی که میخواد آدم سردر بیاره هنوز مکشوف نیست. شوق بعد یواش یواش محبت، علاقه، عشق میره بالا، بالاتر میره. شوق همیشه اول مراحل، عشق بالاتر، محبت بعد، معرفت. نه معرفت شناخت ذهنی ها، اونا قبلا هم بود. معرفت یعنی قشنگ طرف رو، محبوب رو آدم میشناسدش دیگه، هی پرده برداشته میشه. شوق که اومد یواش یواش علاقمندی شروع میشه، معرفت علاقمندی که بیشتر شد، محبت بعد معرفت بعد یقین. این یقین یعنی حق و یقین ها، نه عین و علم و یقین با علم. خود خواجه اینجوری معنا میکنه، این دیگه مثالش هم از خود ایشونه. به این صورت ما یقین داریم اینجا آتش روشن کردن، از چی میبینیم؟ دوده بلنده. خب این میشه چی؟ علم و یقین. یقین یعنی برعکس معنا کنه، یعنی یقین علمی دانستنی. ولی شاید دودی اسباب بازیه، میزنن اینجوری میره بالا، دود میسازن، میری نگاه میکنیم هم نه با آتش روشن کردن یه دودش، میشه عین الیقین. ما رو چشم میبینیم، این بیشتر از اون بالاییه ارزشش، یقین عینیه. بعد شاید بازم چشم بندی طرف کرده، آتش باشه باید گرم کنه، داغ کنه، بسوزونه، دست رو میگیری جلوش، اوه دید سوخت. این میشه حق الیقین، یعنی یقین حقیقی واقعی. چطور؟ با تمام وجود احساس کردیم. چطور؟ چشمندی همین سوخت. یقین ای حق و یقین معمولا اتحاد حاصل میکنه با آدم، یعنی فانی کننده از طرف رو. هیچ سوری آتشی بگیری اینجوری نگرداری یا باشه باشه میزونه، هیچ میشه دست دسته نیست، دوتا یکی میشه. درسته؟ یقین بس سکون، تمعنینه آرامش هست یا نیست. اگر این حالات باشه سر صوفی صافیه، وگر نه یک سیویل و تیلسان و کلاه و یا عبا و عمامه و کت و شلوار و تواضع ظاهری و خواهش میکنم و نوکرتم و یا خیلی گریه کردن و ذکر گفتن و کلت خون دادن، اینا نیست عرفان. عرفان ایناست، اون کارها رو باید انجام بده، اینا ظهور پیدا کنه، عاشق بشه. طرف اصلا که میبینی نگاه میکنی میبینم این فکر چه دیگه است. درسته؟ علاقه مندی هاش چیز دیگه است، شوقش، محبت، معرفت، یقین، آرامش خاصی داره. اینا کجا؟ نصیحتگر بیکار کجا؟ شما ملاحظه کن ببینید، اینا تازه حالاتی که نیمه راهه، بین راهه. بعد میگه حالا کسی ادعای اینا سلوک بود، کسی این کار اینا رو نداشته باشه هنوز سالک نیست، کسی این بعدی ها رو نداشته باشه عارف نیست. عارف یعنی به ته مطلب رسیده، معرفت گیرش اومده. خب حالات بعد از وصول این هاست، توکل داره. واو توکل چیه؟ ما میگیم بر خدا توکل کردم، به همین خیال باش. توکل بعد از سلوک حاصل میشه. اینا علیکی توکل ما میکنیم، ادای متوکلی رو در میاریم. توکل یعنی اصلا با خودت تکیه نکنی، خدا رو وکیل بگیری، کارو انجام بدی، کارو انجام بدی، از کسی دیگه هم کمک بگیری، دل فقط تو خدا باشه. اگر چونی شد، اگر اولین مشکل برات پیش میاد حسنی حل میکنه، توکل کجا بود؟ میگم پیش فلانی این اصلا اینا کار عارف معنا نداره. یه گنجی پیدا کرده، هر گیری میکنه اون حل میکنه. این توکل نباشه تو وجودی کسی، درست؟ توکل یعنی معناش هم این نیست که از اسباب بگریزه ها. حالا مثلا میگه آقا توکلش زیاد بود، چطور؟ مثلا نه الاغ سوار میشد، درست یا نه؟ نه ماشین داره، نه چیز دیگه، هیچی با خودش بر نمیداره. توکل، توکل یه حالت قلبیه. ممکنه کسی اینجوری باشه متوکل نباشه، ممکنه کسی حسرت ماشین زانتیه داشته باشه متوکل باشه، مثل اون آقا که اون موقع خدم و حشم داشت، یه کسی رفت پیشش، پیش عارفی، خیلی دید که یکی میاد حساب اسباشو میکنه، این حاجه آقا اسبا اینجوری بود و غیره اینا، دستیدش و این حساب شد، یکی چیز دیگه خدم و حشم و غیره شلو پلو میخواست پاشی بره، گفت این چه عارفیه، همش سرگرم. گفت بشین میخه، اون میخ را برای نگه داشتن اخترها و این حشمها در گل گل یعنی در طویله زده ایم، نه در دل. گفت این میخ را فقط ما تو طویله زده ایم، در گل زده ایم، نه در دل. یعنی خیال نکن من به این چیزا علاقه مندی دارم، اتفاق میفته. توکل بعد رضا، صبر نه قبل معنا کردم. صبر یعنی ناگواری برای آدم پیش میاد، من صبر میکنم، سختی برام، تحملش، این صبر خوبه برای مؤمنینه. رضا مال عارفه. چیه؟ اصلا پسندم آنچه را جانان پسندم، یعنی هرچی میاد اتفاقی میگه ای چوب شد، قشنگ شد، همین خوب بود، اصلا همینو خوب میدونه، نه اینکه میگه من چیز دیگه میخواستم حالا اینجوری شد. این رضا نیست. رضا یعنی خوشنودی با آنچه که خدا پیش میاره. همون از اون راضی هم خوشنوده، خوشم میاد از اون ماجرش. قبلا نقل کردم استاد و مرحوم پهلوانی رضوان الله تعالی میفرمودن آیه الهی قمشه‌ای میگفت رفتم از امام رضا مقام رضا را خواستم، بیرون اومدم اطراف حرم، تاکسی اومد تق زد تو ما، پام شکست، افتادم. حالا روحانی مسلم افتاده، پام گفت جلو اینجی افتاده بود، گفت نگاه میکردم به پای خودم، گفتم کیف میکردم، اصلا گفتم شکستن اینجوری میشکنم، چه قشنگ شکسته. نه راضی به این میگن، نه اینکه بدش یاد طرف خوش میگن میگن ها این شد کار. معلوم دعاش مستجاب شده بود. مای عارف نباشی اینجوری بخوای بلا سرت میاد، درسته؟ نباید کسی کنار کعبه میگفت اللهم اعطنا صبر. امام سجاد علیه السلام زد به اینجاش، فرمود اینجوری چی دعا میکنی که خدا بهت بلا بده؟ گفت نه 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 نه، گفت صبر میخوای؟ صبر یعنی چی؟ یعنی یه ناگواری پیش بیاد بعد تو صبر پیشه کنی. پس اول باید خدایی به بلایی بهت بده، ناگوار باشه برات، بعد تو صبر کنی. گفت بعد چی بگم؟ گفت اینجوری بگو اللهم انی اسالک العافیه، خدایا به من عافیت بده، تندرستی بده، تندرستی و اعم تندرستی، بلا نیاد. لیل ابتلیتنی، اگر قراره بلا به من بدی پس صبر کن. اینجوری یاد میده، درسته؟ حالا اینا مال سطح پایینه، رضا مال خیلی بالایی هست. اینا عارفان دیگه میفهمن ماجرات چه خبره. مال ابن فارز هستش، عارفه با اون همه عظمت، میگه که یه شعری داره، میگه که به هر چی خدایا منو میخوای بیازمای، من در هر چی پیش بیایی من خوشنودم، راضیم. میخواد ادعای مقام رضا رو بخونه، خیلی معذرت میخوام. زد همون روز چی شد؟ از جهت ادرار سلس بود چاشمند. آه این ورمی دوید، اون ورمی دوید تو کوچه، بچه هم افتاده بودن دنبالش، قدیما دیوونه ها دنبالش می افتادن، سن می زدن. این تو دلش هستش، هستش تو حالاتش، گفت که می گفت اضربو عمکم الکذاب، عموی دروغگوی خود رو بزنید جاشه وقتش. یعنی ما یه ادعای دروغی با خدا کردیم، گفتیم من به هرچی تو پیش بیاری چی هستم؟ راضیم. معلومه این یکیش راضیش اینه، یه بلا میخوایی، بلا نمیدونی از کجا میگیره خدا، که از اونجا گرفت، گرفت حالا بگیر سب کن، میتونی؟ یازا ببینید این مال امام حسین ها داریم چی؟ در اون لحظات آخر میان 3 ساعت طول کشید. این بی حیاها همینا دعوت کرده بودن که از سر حضرت رو از تن جدا کردن، بعد نمیتونستن روبرو بیان. بعد اینا حضرت تو اون لحظات میفرمود رزن به رزاک، رزن به رزاک، مقام رزا دیل میکن، تمام اون چیزا که عارف میخواست پیاده کنی و همزه پیاده کرد، نه تصوری ذهنی پیش اومد براش. بعد رضا، بعد رضا مانی مومسه اتفاقا داره بعدش اصلی من لعمرک. رضا نگاه کن بازم کار خرابه، صبر خوب بود ولی بالاتر از اون رضا. رضا چی؟ رضا میگه پسندم آنچه را جانان پسندد، پسندم. تو کی هستی بس؟ درسته؟ آنچه را خدا میپسنده من میپسندم، تو دیگه هستی. همینم کار خرابه، یعنی یه منافاتی وجود داره این وسط، یه چیزی از خودش داره میبینه، من در برابر امر خدا. میگه اینو، این میاد با تسلیم حل میشه. تسلیم بالاتر از رضاست، بالاتر از تسلیم. تو تسلیمم یه شائبه یه ذره کوچولو، میگی من تسلیم خدایم. میگی نه، توحید یک دوتا نه، من خدا دوتا شد. درسته؟ برای خودت بازم دکان باز کردی، توحید باید بکنی. یعنی چی؟ توجه کنی به خدا که خدا این من بودن منو از من بگیر. اولش توحید، بعد توحید تمام شد. نه، این تلاش رو میگن، این حالتی که به این صورت باشه هی تلاش میکنی که انانیت از بین بره، اینو میگن توحید. بعد این اگه از بین رفت، دوتای یکی شدن، اتحاد میشه. دوتای یکی شدن، این معناش اتحاد عرفانی منظور مصلحت است. باز طرف خودش رو میگه ما دوتا یکی شدیم، میگه بازم غلط کردیم. وحدت، دو اتحاد یعنی دو چیز یکی بشن. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین ضلال است. کسی به وحدت توحید کامل برسه، دوتا نمیبینه که دوتا با هم یکی شده باشن. به خاطر همین اون بیچاره و بدبختی حالا هرچی روزگار بشه گفت که انالحق، دوتا نمیدیدی که آخه بهش اشکال بگیری که بگی انالحق. داره ها ایشون اوصاف الاشراف، میگه اون نفی انانیت میکرد. یه صلوات خط کن، حالا حرفای گنده تر از دهنمون میزنیم، خدا کنه اینا را خدا جدی نگیره. ببینید اینجا هستش متن همین کتابه ها، در همین بحث چی؟ اتحاد. ببینید وصف الاشراف جلیه صفحه 96، هم یه جلیه دیگه چند صفحه هستن، بحث اتحاد داره که و دعای منصور حسین حلاج که گفته است بینی و بینک اینی جنازعانی فرفع به لطفه که اینی من البینی. این شعر منصوب بهشونه یا به فضلی کرد، میگه بین من و تو ای خدا این انانیت اینیت جدایان یافته، با لطف و تفضل خود این اینیت را بردار. میگه در اینجا با این مقام اتحاد هستش که از بالا بخونم که این ذهنیت کلن بره، از خدا رو نمیگم، از مثل خواجه نفیر. و اتحاد نه آن است که جماعتی قاصر نظران توهم کنند که مراد از اتحاد یکی شدن بنده با خدای تعالی باشند. یعنی من خدا دوتا با هم قاطی کنیم مثل شیر و شکر، منم هستم اونم هست، ولی خب حل شدیم با هم. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. این نفهم ها اینجوری میگم، خدا از این برتره بسیار. بران است که همه او را ببینند بی تکلفی، که همه او را ببینند، نه همه او را ببینند، سالک همه او را ببینند نه خود را ببینند، بی تکلف، یعنی بدون اینکه بخواد اینو زورم بزنه روش. من دارم خدا را میبینم، من میبینم، این ذکره، این اتحاد نیست، این توجهه، میخواد خودش بندازه توی راه. بعد که انداخت بدون تکلف، بدون هیچ زحمتی، توجه کن میکنه خودش نمیبینه، اینو میگن اتحاد. آن که گوید هرچه جز اوست از اوست، پس همه یکیست، به این صورت باشه بل بالاتر از این، چنان که به نور تجلی او تعالی شأنه بینا شود غیر او را نبیند، اصلا مقایسه نکنه، فقط او را ببینه. بیننده و دیده او بینش نباشد و همه یکی شود. قبلا اینا رو معنا کردیم. ببینید عابد، معبود، عبادت، کسی خودشو ندید عبادت رو هم نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. به این بیننده، دیده، دیده شونده، بینش، اینا هم از بین. و دعای منصور حسین حلاج که گفته از بینی و بینک، دعا میگه، این شعر نیست، دعاست، از خدا خواسته خدایا به لطف خودت این نیت رو منو بردار. این آخرین حجابه، من یه جوابی دیگه نیست، معصیت و گناه و تعلقات و دنیا و شیطان و چی و همه رفته، یکی مونده بوت بزرگه، من من میگه اینو برداشت به لطف خودت مستجاب شد و این نیت او از میان برخواست تا توانست گفت. میگه این دعاش مستجاب شد که تونست بگه انا من احوا و من احوا انا. احوا یعنی من دوست دارم. میگه یعنی مقام حیرت دارش پیش میاد طرف اینجا. حیرت یعنی چی؟ سرگشته میشه. سرگشته شد میگه من نمنم نمن منم. نگاه میکنه من منم، من اوم، او منه. اولاش اینجوریه، هی گیر میکنه. درسته؟ دل و دل بر به هم آمی تو بینم. نزو اونم دل دو دل بر دل هستش چرکیه؟ درسته؟ نمیدونم که دل بر دل شده، دل دل بر شده چی؟ مثلا این هم مقام حیرته که از پیغمبر اکرم ازش اللهم زدنی فی کت حیره یا حیرته، خدای حیرت منو بیفزای. دعای امین الله داریم که از ولیهی متحیرین منو قرار بده به این مضمون. اینه این حیرت، نه اون سرگشتگی دیوانه واری که داری چی نفهمه، نه حیرتی که آدم خودشو گم کنه اوائل اتحاد پیش میاد. بعد میگه و در این مقام معلوم شود، میگه اینجا انصاف داشته باش، از اینجا معلوم میکنه آنکه آن کس که گفت انا الحق، اون آقایی که اومد گفت انا الحق کی؟ اون همین آقای منصور. و آن کس که گفت سبحانی ما اعظم شأنی، اون که گفت سبحان الله نه سبحانی، میگه همه شما میگید سبحان الله، ما میگه سبحانی ما اعظم شأنی، میگه سبحانک ربنا ما اعظم شأنک تبارک و تعالی تو بلند مرتبه. این خدا را با خودش میدید، خودش را نمیدید. میگه سبحانی ما اعظم شأنی. خب سبحان باتی باتی نکنه اینجا سرزنه یه جوری کف میگه. خب نه دعوت الوه الهیت کردند، نخواستم بگم ما خداییم. آخه نصیحتگر بیکار، آدم نفهم که این آره میخواد معنا کنه، یکی میاد میگه این آره معنا میکنه، میگه این ادعای انانیت کرده. نه، بل دعوی نفی نیت خود و اثبات نیت غیر خود کرده اند. میخواست بگه که من نیستم، نه من هم هستم، اون هم هست، اون من شدم. این که بعدی که این دوئیت میبینه که کسی که تو وحدت میفته بعد از توحید و اتحاد، اولاش میخواست هی خودش برداره. بعد این حالت اگه براش رخ داد که فقط او را دید، بهش میگه انا الحق، نه اینکه من هستم و من اون شدم. آره، و هو المطلوب. کسی اینجا برسه میگه اون چیزی که ما دنبالش هستیم رسیده است بهش. حالا ما نمیخواید اینا از فردا شما بیافتین چی؟ انالحق، ادای انالحقا در بیارید را. درسته؟ باید یعنی منظور طرف چیه؟ این توجیه منظور اونه، میخواد بگی منظورش این بوده. خب نباید میگه توپید اینجور افراد را به خاطر اینکه این افراد مال شبستری هستش. انالحق میگه روا باشد از درختی، چرا روا نبود از نیکبختی؟ آخر تو قرآن شما مگه ننوشته که درخته گفت انا الله، تجلی کرد خدا از طریق درخته. حضرت موسی درخته از میکنه درخت گفت انا الحق، درخت گفت انا الحق. شبستری قشنگ هم میگه روا باشد این از درختی، چرا روا نبود از نیکبختی، یعنی از انسانی اینو بگه. درسته؟ بستگی داره منظور طرف چیه. درسته؟ شما خودتون قرآن میخونید، آیه وحدتی رو میفهمیدن، همه قرآن میخونن، نه تو جلسه ها همه قرآن میخونن، میگن چی؟ همون جای قرآن میخونی شما همه میگین اینی انا الله، مگه نمیگی من خدایم؟ ادعای کفر کردید، میگی من خدا، میگی با من دارم قرآن میخونم از زبان اون دارم میگم. خب همین آدم حلت بگو، حلت از زبان اون داره میگه، تو میگی نه تو میگی. خب تو هم میگه بگو تو میگی. هر قرآن خونی رو باید اعدام کنم. اینی انا الله میگه، چون میگه من خدا میگه، اینی رو تأکید میکنه، اون میگه انا الحق گفته، میگه اینی اینی انا الحق. هر قرآن خونی اونجا رو میخونه عبادت میکنه، ما میگیم ولی ادعای بیا منظورش بوده باید قرآن میخونه، نقل قول میکنه از زمانی کسی که داره میگه اینو، میگه از طریق درخت، خدا از طریق درخت اینجوری گفت، من دارم اینو میخونم اینی انا الله. درسته؟ حالا همینم بگو برای اون آقایون، اون آقا گفت چی؟ انالحق نمیخواست بگی انالحق، درست شد؟ آره. اینم توضیح آقای بهجت بود، من جایی ندیدم ایشون اینو میفهمدن، سر درس نمیگفتن این صدا. خب اینم از این. بعدش یه صلوات خط کنی. الله محمد و آله. بعدش چیه به نظر شما؟ بعد از که وحدت طرف افتاد، این حالاتیست که برای طرف رخ میده. بعدش نهایت سیر سلوک چیه؟ دیگه شش مرحله نیست، یه مرحله است، میشه فناس. طرف تمام شد. این راه آخرش چیه؟ نیستیه. درسته؟ اول مسافرت طرف شروع میکنه با هزاران عبادت و زنبیل و غیره برمیداره و همش برو هرچی میری یال و کپال آدم میریزه، خدا انانیت رو میگیره، هی میگیره، هی برو جلوتر. بعدم میگیم عطار اینا رو تو منطقه که خیلی قشنگ آورده. واقعا این مسئله رو من میخوام بعدم میگم. شعرهای ما و عرفای ما از مثالهای گوناگونی برای این مسئله استفاده کردن. میخوام بابا یک بگن جنون، از جنون بالاتری، عشق بالاتری، مستی شراب از اون بالاتری، عشقای این مرغ و خروسی از اون بالاتری، پروانه و گل داریم اینا ها مثال زدن از اون بالاتره. مثالی که خیلی مؤدبانه باشه، اجزام توش نباشه، همین مثل پروازیست. شمع و گل و پروانه و این هاست، اینا هم تو زیاد هستش سای حافظ و غیره اینها، و اینا مجبور بودن این مثال ها را بیارن بزنن تا یه حالت سرگشتگی، حیران، مستی، از خود را ندیدن اینو تصویر کنن. نه که میخواستن بگن که آیه چه بدونم اون اینجاش خوشگلی، اینجاش خوشگلی، این بدتره. عشق عرفانی آخرش با بوسیدن تمام میشه، در حالی که عشق مرغ خروسی اولش نگاه کردن یواش بوسیدن و بعد شروع میشه تازه. درست یا نه؟ آخرین چیزی که عرفای ما برای عشق عرفانی کردن از بوسه از لب یار برداشتن و از یاقوت لعل فام او آب حیات گرفتن، تمام شد. دیگه ادبیات جلف عشق مجازی تو ادبیات ما نیست، نیست. برو نگاه کن. و یعنی آدمای حالا بعدش به صداهای بعدی که ناوارد بودن بعضی داره شاید قاطی کرده باشن، ولی عرفای بزرگ ما یا شعر سرودن عرفانی تمام شد با آب حیات. دیگه میگن آب حیات یعنی بقا بعد از فنا تمام میشه. حالا یه مقام دیگه هست، بعد از فنا بقا پیدا کنه، یعنی که یعنی این حالت را شما تو مصطبه عبادت به دست آوردی، تو سجاده یه لحظه. حالا بیا اینو حسنی بیا، حسینی بیا، این شمشیر بزن، غیره مثل علی علیه السلام قضاوت کن، اونا بیرونش کن، تو اینجور جاها همون حالت رو داشته باشه. اینو میگم بقا، کار حضرت فیلم. یه آدمی میخواد دوتا شده باشه، یکیش تو اجتماع زندگی کنه تمام زیر و بم و از تمام پدر سوختگی ها سر در بیاره، بعد اونجور رفتار کنه. درسته علی علیه السلام میگه اگه پدر سوختگی باشه ما از همه بیشتر بلدیم، تقوا نمیذاره. لولا تقا لکنت ادهناس، شما که ادها یعنی ادها یعنی نه زیرک، زیرکی منفی را میگن، یعنی همین پدر سوختگی. آقا معاویه و عمر سعد میگفته ما از همه چیه از این جهت پدر سوخته و زیرک بودن. اینا ادعا میکردن ما علی یه کاری میکنه 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 میکنه، ما یک کار کوچولو میکنیم، مردم رو چیز میکنیم، همه خونسا میشه. از همین پدر سوختگی سوال میکرد. علی علیه السلام فرمود لولا تقا اگه اون تقوا نبود لکنت ادهناس، اونجوری میتونستم از همه بیشتر استفاده کنم. نمیذاره تقوا، نمیذاره بیاد طرف این مطالب رو دقیق متوجه بشه. بیا آدم اجتماعی دقیق تمام ریزکاری ها رو بلد، همه رو بیاد همین طرف عارف کاملی که بخواد اون حالات رو پیاده کنه. واقعا دو نفر باید شده باشه، انصافا دوبین میشه، یعنی یک وجودی مستقل پیدا میکنه، خیلی کار سختیه. شما همیتونی تمرکز کنی به یه چیز، اون به دو تا چیز در این حال با تمام مطالب باید تمرکز کنه. میتونی؟ میتونی؟ هم نوار این مرحله گوش کنی، دو تا نوار با هم گوش کنی سخت. دو تا نواری که علمی بحث میکنه، یکی تو شیمی، یکی فیزیک، یکی فلسفه میگه، دو تاشو با هم گوش کنی دقیق فرض رو بفهمی. ما نمیتونیم. اینی که بگم ما کار حضرت فیزیک، یکیشو نمیتونه آدم تمرکز کنه. هزار جا آدم فکرش میره این شده دوتا، یکیش اینور کار میکنه کل همه چیز هم ریز کاریاش بلده، تمرکز، یکی هم اینور تمرکز. اینو میگن بقای بعد از فنا. محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله. این مقام را دائما داشتن، دائما داشتن مقام بقای بعد از فنا را. اینو میگن بقای بعد از فنا به این صورت. ائمه ما فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم، همشون دائما داشتن. ما معتقدیم انبیای دیگه نه، به این صورت نبودیم، گاه گداری براشون پیش میمد، حالت بود برای اونها. این نهایت سیر سوی به این ترسیم بود که حاجه نصیر فرموده. حالا این آیا به تمام ریزکاری ها پرداخته یا نه؟ نه، نمیخوام اشکال بگیریم. مثلا مثل صد میدان و منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری 100 تا کرده، این همش رو 31 تا ما مقدماتش، تازه اون از توبه شروع کرده. حالا گیریم همون 31، اون 100 تا اون ریزه کرده، حالا ریزه کاری کرده، اون درسته، این درسته، بعدم بررسی میکنیم. تمام موارد اومده گفته نه، که خودتون دیدید از اون 6 تای اولیش گفت، گفت اینا مقدمات، یعنی تمام اخلاق و فقه و غیره را ایشون گفت یعنی من کارم دارم، من میخوام فقط عرفانش رو شروع کنم. درسته از نیمه راه اون چیزایی که مهمه شروع کرد، به صورت مرموز به تمام موانع اشاره کرد، دونه دونه مشکلاتی که برای من شما پیش میاد، نه کلی گفت دنیا و غیره و گناهان و چیزای دیگه و درسته مال و منار، اینا باید مواظب باشی که موانع پیش نیاد. حالا میبینی بعضی عرفای دیگه هستن و تقسیم بندی های دیگه میرون به دونه دونه اونایی که تو ما، شما تو ذهنتی، من تو ذهنی هستن، ذهن ماست، میان اشاره میکنم موانع رو ریز ریز میگم. حالا این عرض کردیم، حالا نمیخوایم نقد کنیم، ما میخوایم اینا رو بغل هم بذاریم یه اون نقشه کلی به دست بیاد. واقعا چی بگیم؟ عرفان اسلامی که از قرآن روایات بر اومده، اینا همش قرآن و روایات ها، این کتابی که ایشون داره دونه دونه این مطالبی که میگه همش آیه، اولش گفته آیهش میاریم، بعد دونه دونه پر آیه و روایاته ایشون آورده. آدمای اینجوری وارد نوشتن این کتاب ها رو. عرفان اسلامی اینه، عرفان اینه، درسته؟ حالا بیا شما دیگه ببینید کوچه بازاریش کردیم، هر کی ننه من غریبم بازی در میاره و بیاد بیشتر گریه کنه و غیره بونه، اونجا این توکل رو دیدی چطوری معنا شد؟ رضا، توکل، تسلیم، وحدت، اتحاد، غیره، تحیف، چه بزنم اینجوری هست، یه حالات اینجوری پیش میاد برای طرف، دونه دونه شما از آیات قرآن گرفته شده، نه اینکه هر کسی که یه ذره مثل غیر مردم زندگی میکنه زندگیش فرق میکنه بگیم آه این عارف شد. این عامیانه است، ما با ادبیات خودمون، با عرفان خودمون و همینطور با فلسفه خودمون غیره، ما روایات از همه بالاتر، ما قرآن محشور نیستیم. حالا شاید تقصیر ما هاست، نه اومدیم به زبان روز بگیم بیان کنیم گفته بشه، ایشون به زمان خودش به بهترین نحو گفتن برای زمان ما همین دیگه سیستم های اخلاق و عرفانی هنوز که هنوز یکی نمیدیم رو جمع کنیم یه جا بینیم یه قضاوت کنه، جمع آوری کنه، همین کاری که ما داریم همه آره میکنیم، والا کتابش نیست، من نمیدم جایی یکی اومده یه رساله نوشته، مثلا مال ابن مسکوبهی رو میسنجی با فقط اسپینوزا و مال کانت، مثلا یکی نیومده جامعه مال اسلامیونو اینها رو جمع کنه یه جا جمع کنه بعد قضاوت کنه، سیستم رو دقیقا بیان کنه، همه مال خودمونو نداره.
اون کوتاهی در نوارش کلامی هست شاید
به نظر این پنج تا رو میرسیم بخوریم.
خواهر کردم که در عبارت من عرب نفست فقط عرب رفتن، آیا منظور رفت سماوات و عرب در این صورت در سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه پنجاه آنجا که حضرت آنشب میگوید از رفت بود چرا زنها دستشان را بریدن و رب من به فکر آنها آگاه است، آیا منظور رب در حدیث فوق پرورنده و مرتی نیست؟ یعنی اگر کسی خود را شناخت که اهل فسق مربی او شیطان
اهل
فسق یعنی اگر کسی خود را شناخت که اهل فسق از مربی او شیطان و اگر اهل خیر است مربیش خداونده.
خب تموم شد.
در واقع ایشون خواسته که مفهوم کلمه رب رو در این عبارت من عرب نفس در فقط عرب فقط بر بفرمایید که منظور خداونده یا مربی هر پرورنده رو
منظور. ببینید برای این که معنای این روایت چیه از پیغمبر اکرم از امیرالمومنین چیه، سنی نقل کردن چیه، چندی قول کتاب مصباح و مصابیح الانوار مرحوم شبر اونجا آورده بررسی کرده، تازه همش نیست، لاغلای کتاب های عرفانی فلسفی اصفار حکمت متعالیه فراوان این مطالب باش بزرگان ما تیز کردن از جمله علامه طباطبایی تو المیزان تو کتاب الولایه. این مطلب یه جا دو جا هم تو روایات ما نیومده، با یک زبان هم نیومده که بگیم که بگه فقط گفته من عرف نفسه عرف ربه. نه، نگاه کنید، یه صلوات خط کنید، یکی از همه بیشتر بود. خب ببین، افضل المعرفه از معرفت الانسان نفسه، برترین معرفت معرفتی است که انسان خودش را بشناسه. افضل الحکمت معرفت الانسان، بالاترین حکمت معرفت نفس، غایت معرفت معرفت، آخر نهایت معرفت معرفت نفس. برای انسان همین معرفت بس که خودشو بشناسه، همین یه معرفتی است که جای همه معرفت ها میشینه. من عرف نفسه تجرده، هر کی خودشو بشناسه مجرد میشه. یکی میاد میگه آه من عرف نفسه یعنی آناتومی بدن، نفس یعنی شناخت خود. شناخت خود چیه؟ آناتومی کلن وجود، بیای دست پا چشم گوش خوب بشناس. من عرف نفسه و تجربه به این معنا باید یه جوری معنا کنیم معرفت نفس با تمام ادبیاتی که تو دین مطرح شده بخوره. هر کس خودش راش بالاترین معرفته، این که راهه معرفته، معرفت تن برای معرفت بالاتر معنویات بعد برسه به خدا، این نهایت معرفته، بالاتری معرفته، آخرشه، تنها معرفته. کسی اینجوری بشه مجرد میشه واقعا. شاید از این مجردهای یعنی زن و بچهش باش دعوا کنه بره از این مجردهای چیز بشه، ولی تجرده یعنی میشه چی؟ یک وجودی که همه جا هست، بی زمان و بی مکان میشه. به اون معناست. از اون اولیش ما دیدیم یکی اتفاقا تمام آناتومی بدن و تک تک رگه ها رو پزشکی میخوند. یکی از خوابهای دانشجویی خدا حالا انشاءالله صحت بهش بده، دیوونه شد میشناسه میشه، از بس به خودش فشار آورده دونه دونه رگه ها رو اسمای علمیشو میدونه. خیلی ها همه به کتاب میمون دونه دونه رگها اسمای علمی شد. آره. مدتی کشید یواش یواش این دیوانه شد. حالا بعضی از چی نمیدونم، خدا انشالله برگردن به این عالم. من عرف نفسه و تجرده، میگه هر که خودش رو بشناسه چی میشه؟ مجرد واقعی میشه. من عرف نفسه و بعد من عرف نفسه و عرف ربه معمولا اینجی برام کنن بالاتر از این. آیا معرفت نفس انسانی روحه؟ یعنی هر کی روح رو شناخت به همین روح همون لایه اولیش عرف ربه بعد این گفته آها معرفت روح چون یک نوع وجود مجرده یواش یواش آدم رو راهنمایی میکنه، نتیجهش من عرف روحش خودش را عرف رب بشو. درسته که یک چیز مجرد بالاتر از اونه. این معنای دوم خیلی متداول، این هم ما قبول نداریم. بگیم چی؟ قرآن ببین روایت نمیگیم من عرف نفسه و عرف ربه و یعرف ربه و خواهر شناخت، نه من عرف نفسه و عرف ربه و هر که خودش را شناخته خدا را هم شناخته. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه معرفت نفس نتیجه میده معرفت رب رو، نه خود معرفت نفس معرفت ربه. به چه صورت؟ میگی تو که میگی من یعنی چی؟ من روح، من روح 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 همون لفاظ سبعی که بعدم بحث خواهیم کرد. تای تو همون خداست. من اگر اون من خودتو بشناسی خدا رو شناسی یکیه. علامه تو باید جرمان میکن تو الولایه تو المیزان بهترین معناست، با روایت هم میسازه، بالاترین معرفته. ببینید ساعت اونجایی که میومدی بگفتی معرفت نفس یعنی معرفت روح، خب این بالاترین معرفته؟ نه، بالاتر از این معرفت خودت پروردگار. درست یا نه؟ روایات دیگه ما میخوام میگم فقط این نیست که من عرف نفسه و عرف ربه. پس معرفت نفس منظور معرفت تن نیست. یک. دو، معرفت روح یعنی روح انسانی نیست. معروف منظور از معرفت رب یعنی معرفت نفس یعنی معرفت نفس 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 تا جمع معرفت رب خودشه. این با غایت معرفت، افضل معرفت، بالاترین حکمت، تجرده به مطلق یعنی مجرد میشه دیگه، هیچ حالت مادی نداره، حالت تکثر نداره، سازگاره. حالا یه آقای دیگه هم جور دیگه کرده اینجوری معنا میکنه، من عرف رسته و عرف رب بهو. خب بغلش بذار، معرفت رب امکان پذیره؟ امکان پذیر نیست. پس من عرف نفسه و عرف رب بهو میخواد بگه هیچ کس نفس خودش هم نمیتونه بشناسه. یکی هم اینجوری معنا کرده نگاه کن، هر کس خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، چون خدا رو نمیشه شناخت پس خودت هم نمیتونی بشناسی. پیش دنبالش نباشید، خواهش میکنم. معرفت نفس بایکوت. چرا؟ چون میگی من عرف نفسه و عرف ربه و عرف ربه هم که نمیشه، بس من عرفت نفسه میشه. دیاز شکل اوله، منطقی کسی جاش اینه. خوش انصاف این یه روایت فقط 20 تا 30 تا 40 تا روایت از علیه السلام داره که اینو معنا کرده. همین روایت ها کجا؟ همینجا این گلر رو یکم داره رو کرده. میگی معرفت نفس انت المعارف، یعنی که نمیشه دنبالش دیگرم. میگی برین دنبالش، بالاترین معرفت هم. من عرف نفسه و جلم رو کارش بالا میگیره، از ملاکم بالا میزنه. من عرف نفسه و تجرده غایت معرفت دیدی بالاترین نوع حکمت و نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. هر کس به معرفت نفس برسه به فوز برترین بالاترین فوز الفوز العظیم که قرآن میگه از اونم بالاتر تا تهش الفوز الاکبرش میرسه. چیه؟ بس میگه میشه رسید که باید تشویق میکنه. این معنا، این برداشت سوم هم که گفتیم از اینی هم درست نیست. و برداشت های دیگه، یه برداشت این آقای شیرزاد خونده این بود، خیلی ناجیانه معنا میکنه، هر کی این معنی میکنه. آخونه من عرف نفسه، هر کس خودشو بشناسه، عرف ربه. رب یعنی چی؟ رب میگه به معنی رب یعنی پروردگار. نه، رب به معنی چی؟ پرورش دهنده. پرورش دهنده دیگه استادته، مامانته، باباته. دلیل تو چیه؟ یک آیه قرآن یک رب به معنای اون آقایی که میخواست از زندان فرار که بره بیرون نجات پیدا کنه. حضرت یوسف بهش چی گفت؟ اذکرنی عند ربک، یادت باشه پیش اون پرورنده ات، نه پروردگار. چیه؟ این عزیزی نیست؟ یعنی از ما اینجا بکن بگو یوسف هم به خاطر اون جریان تو زندان هست آقایی 18 ساله یه جا خوابیده. درسته؟ حالا 18 نشده بود، چون میگه بز اسم چندین سال، نزدیک به 10 سال میشن بعدش منتازه. آره بز اسمی کار بعدی هم نکرد، گفت اونجا پیشنا بگو یاد ما هم بیفته. درسته؟ بعد شیطان از یاد این آقا برد، نه که یوسف اصلا کار بعدی نکرد که اون فیلم هم که ساخته بود بر اساس یوسف، بعدش هی گریه میکرد به خودش میزد ما چه کار کردیم، گناهی کردیم، گناهی کردیم، یوسف کار خوبی کرده، بریم زندان بمونیم، هیچی دیگه بریم بمونیم بپرسیم بریم، هیچی نگیم که آقا ما آزاد کنیم، یادی از ما بکن، یادته بی خود ما رو انداختی، درست شد؟ اون حالا بحث که قبلا گفتیم از آیات قرآن استفاده میشه که شیطان بر مخلصین تصرف نداره، اینجا هم میگه شیطان از یاد او برد، یوسف هم از مخلصینه، پس منظور اصلا این نیست، منظور اون برداشت اولی که کردیم به این معنا، معنا این میشه یوسف شیطان از یاد اون آقا برد، و هر وقت اونجا رب به چی معناست؟ یعنی پرورنده، یعنی صاحب کار، پادشاهه، حالا رب به معنی دیگه هم داریم، میخواستن آقا جون کعبه رو بخوابونه بزنن ابوبی چی اسمش؟ ابراهیم اومدن لشکرش به ابو طالب متولی کعبه بود، گفتن که اومده با فیلاش داره میاد، گفت انا رب ابل ولی بیت رب، گفت ما رب یعنی پرورنده این ابلی، شطورها رو اختیارش خدا به ما داده، به علفاش باید برسیم بریم بیاریم ببندیم غیره رو، ولی بیت رب برای این کعبه یه ربی هست، خب رب اولی یعنی رب شطور، و هر جا که رب به معنای چیه پس؟ یه جمعه رب شطوره، یعنی رب بابا مامانش پادشاه، بعد یه جا ایشی اینجوری معنا بگیم بکنیم، بیایم اینجوری معنا کنیم، بگیم چی؟ من عرف نفسهو، هر کس خودشو بشناسه استاد خودشو خواهد شناخت، این معنا خیلی آبکی بی در نخور، چرا؟ برای که رب اینجا به اون معنا نیست، دلیل چیه؟ روایات دیگه به معرفت خدا معنا کرده، درسته؟ بازی با الفاظ نمیشه کرد، حالا بگیم رب چون اینجا اینجوری، جای دیگه یه جا ما داریم تو قرآن که رب به معنای چیزه، چون بعضی از بزرگان حالا جلسه قبل یکی از آقایان گفتن که اینجوری گفته، این معنا آبکیه، هر چی میخواد گفته باشه، این مطابق نیست با آیات و روایات دیگه، نه روایت من دیگه، روایت یک جا نمیره، متن قرآن رو کم دلال کلمه یه چیزا نیست که، این زده به خدا، رب با اونجا به غیر خدا بگی من استاد معنا کنی، مثلا کسی دیگه معنا کنی، اشتباه محضه. ببینید بعضی از بزرگان ما هستن با سواد نیستن، راستش ممکنه یه پالاندوز هم عارف بشه، پیر پالاندوز داریم تو مشهد، درست یا نه؟ خب باید اون پیر پالاندوز ما بریم بشه حکمت مطالعه یاد بگیریم، درسته؟ بیام قرآن معنا کن، نه از مشاهداتش چیزای دیگه استفاده میکنیم، به نهایت رسیده معلوم نیست، از حالاتش استفاده کنیم، بله قرآن تفسیر کن، نه سواد میخواد، عارف بودن ملاک نیست، به خاطر همین بعضی از بزرگانی که تلویزیون رو پخش میکنه حرفاشونو، درسته؟ مکتب نرفتن، یه چیزایی داره میگه ولی همونو آیه آیه حرف خوبه، حرف خوبه، میگه از این آیه این در بیاد، سواد میخواد، درس نخوندی حرفشو نزن، تو هر زمینه شو، تو عرفانش، تو فلسفهش، تو روایتش، تو قرآنش، هر جا میخوای دخالت کنی باید اون رشته رو وارد باشی. حالا من عارف شدم بیام نگاه کنم، آقایان پزشکا کلا اشتباه میکنن، باید اینجوری بکنن بعد از این، درست یا نه؟ من اینجوری مشاهده کردم، مشاهده از مال خودت، من میخوام بگم بزرگی بزرگان نباید بشه بزرگتر از اون ائمه معصومین علیهم السلام هستن، وقتی مراجعه میکنیم به متن روایاتشون میبینیم این رب را من خدا معنا کردن، اینکه بیان رب رو بگیم رب یعنی استاد و غیره اینا، حالا یه بار بیان سوال آقای بکنیم بشن رو بیم اینقدر توپیدیم درست توپیدیم نه نه که بله همون خداست داری دیگه، بله
در این صورت در سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 50
بله
آنجا که حضرت به آن شخص میگوید از رب است که بود چرا زنها دستشان رو بریدن و رب من به فکر آنها آگاه است، آیا منظور رب در رب در حدیث فوق، منظور از کلمه رب در حدیث فوق پرورنده و مربی نیست،
مربی استاد نیست، نه نیست،
یعنی اگر کسی خود را شناخت
حالا این شناخت را میگه من عرف نفسه را میجوری معنا میکنه، هر کسی خودشی بشناسه چه گناهکاره، این کمترین معنای این روایت، معرفت نفس یعنی شناخت خود نفس، نه اینکه شناخت این که من گناهکارم، این که معرفت نفس نمیگه گناه، شناخت گناهه نه شناخت نفس، قرآن میگه روایت میگه من عرف نفسه، نمیگه من عرف فسق نفسی، و معانی دیگه کردن ها، معانی مشابه این خیلی بالاتر از اینه. گفتن اینجوری مثلا یه معنی اینه، هر کس ذلت خودش را بشناسه عزت خدا را خواهد دید. این هم بازم بگیم مایه ندار، یه چیزی در تقدیر نگیر. این معنی خیلی عالیه ولی بازم داره چیکار میکنه؟ یه چیزی میگه مثلا معصوم نگفته، ما اونجا وسط میگنجونم، میگم نگنجون، خلاف ظهوره. من عرف ذلت نفسی عرف عزت ربی. این ذلت و عزت از کجا آوردی؟ درسته؟ تقدیر برخلاف اصله، یعنی یه چیز مخفی اونجا بگیم برخلاف اصله، برخلاف ظهوره، تو اصول این مطرح میشه این معنا. حالا بگی اینو بخواد بگی اشکال داره، فسق نفسی ما اینو نشنیدیم تو بار. من عرف نفسه او یعنی فسق نفسش بشناسه، بعدی خودش بشناسه، عرف استاد خب بر عرف چی؟ هر کس گناه
کسی مرداشرام که
هست مثلا کسی خودش شناس گناهکاره میفهمه مربیش؟
مربی شیطان
من عرف فسق نفسی، بعد عرف شیطان رو خب ربش یعنی شیطان، منظور ربش شیطان تو ادبیات دینی هیچ جا نداریم رب به معنای شیطان اومده باشه. بعد چی؟ قسمت دوم یعنی بشناسه که خیره. خب خیره در کجا آوردی اینجا گذاشتی؟ گفتی عرف نفسه، نه عرف نفسش خیره. بعد چی؟ مربی او اینه تقدیرهای ملزوم بلا یازمه کلاخ و خلاف هسته اصول بحث اینه، بحث بحث میشه یعنی چیزایی که من در آوردی بحث هستش داریم. آده این چیزایی که یعنی روایت رو بخواد معنا کنیم، من گفتم چیزی نداریم، روایت اونجوری که گفتم بفهمید. چرا؟ بریم مراجعه کنیم علی علیه السلام نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، نه چهار جا، از کردن 20 جا این مطلب رو معنا کرده حضرت خودش. از اون ما استفاده میکنیم به این برداشتی که مثل علامه طباطبایی دارند میرسیم واقعا رضوان الله تعالی علیه. به این صورتی که ایشون معنا کرده من تقریبا میشه گفت هیچ جا ندیدیم. آده شاید بعضی جاهای اشاراتی باشه از اون استفاده کرده، چرا حتی مال بزرگان دیگه خواستن جوری دیگه معنا کنم و یه توجیه جور میشه، ولی به این صورت که ایشون زحمت کشیده معنا کرده، بعد یه معنایی هم ازش ارائه میده که نه معنایی که از شکمی در آورده باشه، معنایش ارائه میده آدم روایاتمون در این رابطه ما یک دوتا نیست، 20-30 تا روایت دیگه هم داریم بغل هم داریم. از این روایت با توجه به اونها به قول استاد آقای بهجت استاد ایشون میفرموده آقای کمپانی تمام روایات معصوم را کل مجلس الواحد ببینید، مثل تمام روایت رو معصوم توی یه جلسه گفته. یعنی که یعنی اینو رو معنا میکنه، اون اینو معنا میکنه، اون اینو معنا میکنه، اینو رو معنا میکنه، به هم دیگه ربط داشته باشه، نه کلمه های متناقض. اگه به این صورت بگیریم کلمات دیگه علی علیه السلام بیاد، پیغمبر رو بیاد بغل این بذار، اونجوری معنای جو گفتی کاملا آبجی میشه. هر کی میخواد گفته باشه نادرست والله عز میکنه. خدا به حق محمد و آل محمد توجه به خودت، معرفت خودت را نصیب ما بفرما. لذت مناجات با خودت رو، لذت ندیدن خود رو، گم شدن در خودت را به ما بچشان. تا آخر عمرمون ولو یه لحظه شده باشه این معرفت حقیقی را که ائمه امثال علیهم السلام 14 معصوم اولیاء الهی داشتند به ما بفهما. خدا به حق محمد و آل محمد توجهات امام زمان صلوات الله علیه را به مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع بیشتر بفرما. حوائج ما را با توجه اون حضرت برآورده بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.